تزریق 6000 دوز واکسن کرونا به افراد آسیب پذیر شهر تهران. در روزهای آینده روند واکسیناسیون با سرعت و استقبال بیشتری ادامه خواهد داشت.
رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت: راه علاج مشکلات کشور رونق تولید است.
و مهاجرت سالانه بیش از 200,000 نفر به استان تهران، قرچک و شهریار بیشترین میزبان مهاجران هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، امروز خانم آل جعفر و من حیدری اخبار نیمروزی رادیو تهران را به آگاهی می رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی دکتر پیمان جبلی را به ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند. با پایان یافتن دوره مسئولیت آقای دکتر علی عسکری در سازمان صدا و سیما، حضرت آیت الله خامنه ای با تشکر از تلاش‌های خستگی ناپذیر ایشان در حکمی آقای دکتر پیمان جبلی را به ریاست آن سازمان منصوب و بر مواردی همچون ارتقاء سطح آگاهی و معرفت عمومی، هدایت فرهنگی، تقویت روحیه و احساس هویت ملی و انقلابی، پراکندن امید و نشاط و ترویج سبک زندگی اسلام ایرانی به عنوان اولویت‌های کاری رسانه ملی در دوره جدید تأکید کردند. متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر پیمان جبلی دامت توفیقو، با پایان یافتن دوره مسئولیت پرتلاش جناب آقای دکتر علی عسکری که کوشش خستگی ناپذیر و دلسوزانه آن مدیر مؤمن و با اخلاص را به همراه داشت، جناب عالی را که از صلاحیت دینی و انقلابی و تخصص و تجربه طولانی در مدیریت‌های سازمان صدا و سیما و آگاهی از ماهیت و عملکرد و وظایف رسانه ملی برخوردارید، برای یک دوره 5 ساله به ریاست آن سازمان منصوب می کنم. رسانه ملی دانشگاهی برای ارتقاء سطح آگاهی و معرفت عمومی و آوردگاهی برای مقابله با امواج خصمانه تحریف و تفتین و آسایشگاهی برای بهره‌مندی چشم و دل همگان از جلوه‌های زیبایی و هنر و قرارگاهی برای پراکندن امید و نشاط در فضای عمومی کشور است. هدایت فرهنگی، تقویت روحیه و احساس هویت ملی و انقلابی، ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و افزایش همبستگی ملی در شمار اولویت‌هایی است که باید با ارتقاء سرمایه انسانی و رشد کیفی برنامه‌ها و بهره‌گیری از ابتکار و با تلاش شبانه‌روزی به آن دست یابید انشاءالله. وظیفه خود می دانم که از تلاش خستگی ناپذیر جناب آقای دکتر عسکری در مدت مسئولیتشان که حقاً در خور تقدیر است صمیمانه تشکر کنم و جناب عالی را به بهره‌مندی از طرح‌های بلند مدت و ناتمام دوره ایشان توصیه نمایم. توفیقات جناب عالی را از خداوند متعال مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 7 مهر 1400.
رئیس جدید سازمان صدا و سیما رسانه ملی را متعلق به مردم و امانت در دست مسئولان دانست و گفت توسعه ارتباطات و دسترسی حداکثری مردم به شبکه‌های رادیو و تلویزیونی از برنامه‌های محوری در دوره جدید خواهد بود. آقای جبلی:
رسانه ملی امانت مردم دست ما. رسانه ملی متعلق به مردمه. در واقع اگر ما در این دوره بخوایم بر یک اصل تکیه بکنیم، اون اصل اینه که صدا و سیما منادی و مجری بازگشت به مردمه. مردم صاحبان اصلی رسانه هستن و این رسانه امانت مردمی که در دست ماست. برای ادای حق مردم در امانتی که به دست ما سپردن، باید صدا و سیما رسانه کسانی باشه که صدایی ندارن، صداشون به جایی نمیرسه. باید رسانه ملی در این دوره مصداق واقعی رسانه مردمی باشه. باید در این دوره تحولی صدا و سیما بازتاب ظرفیت‌های مردمی باشه، توانایی‌های مردمی باشه، فضیلت‌های اجتماعی باشه، قابلیت‌های موجود در سطح جامعه باشه. صدا و سیما باید چشمش رو باز بکنه و ببینه این قابلیت‌ها رو و این ظرفیت ها رو و از اونها استفاده بکنه و به نوعی منعکس کننده مطالبات و خواسته ها و دغدغه های توده های مردم باشه. نباید رسانه ملی منعکس کننده نظرات و منویات یک طبقه خاص باشه، تازه اونم طبقه خاصی که جدای از مردم هستن.
رئیس جدید سازمان صدا و سیما همچنین هویت محوری، عدالت گستری، همافزایی ملی و گفتمان سازی را از برنامه‌های تحولی خود اعلام کرد و گفت صدا و سیما باید پیشران پیشرفت ایرانی اسلامی باشد.
انشاءالله برنامه تحولی صدا و سیما در دوره جدید اگر با عناوینی من بخوام توصیف بکنم، اولا هویت محور خواهد بود، ثانیاً عدالت گستر خواهد بود. صدا و سیما در این برنامه تحولی حتما باید پیشران پیشرفت ایرانی اسلامی باشه. خب صدا و سیما به عنوان بزرگترین کنشگر اجتماعی در جامعه ایران همواره مطرح بوده. این جایگاه و این موقعیت بسیار مهم کنشگری اجتماعی در بالاترین سطوح اقتضاش اینه که صدا و سیما هم گفتمانساز باشه و هم همافزا باشه. تمام ظرفیت‌های ملی باید مورد استفاده قرار بگیره و همافزایی بشه، به ویژه ظرفیت‌های نخبگان جوان که انشالله این در برنامه تحولی دوره جدید صدا و سیما نقش محوری انشالله خواهد داشت.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر نیمروزی رادیو تهران.
6000 دوز واکسن کرونا به افراد آسیب پذیر شهر تهران تزریق شده است. معاون آمادگی، مقابله و پدافند غیر عامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت یکی از قشرهایی که در مراکز واکسیناسیون مورد توجه قرار گرفتند، افراد آسیب پذیر و در معرض آسیب بودند که با اقدامات انجام شده هم‌اکنون بیش از 6000 دوز واکسن کرونا به افراد آسیب پذیر تزریق شده است. آقای سلیمی گفت این روند ادامه خواهد داشت و طبق برآوردهای ما در روزهای آینده روند واکسیناسیون با سرعت و استقبال بیشتری ادامه خواهد داشت.
1,076,000 دوز واکسن در شبانه روز گذشته تزریق شد. وزارت بهداشت اعلام کرد تا کنون 37,748,710 نفر دوز اول واکسن کرونا و 16,060,951 نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 53,809,661 دوز رسید. افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 13271 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1891 نفر از آنها بستری شدند. در 24 ساعت گذشته 272 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند. 6016 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. همکنون 29 شهر کشور در وضع قرمز، 224 شهر در وضع نارنجی، 165 شهر در وضع زرد و 30 شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
کمبود ویتامین دی باعث وخامت حال بیماران کرونایی می شود. رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت کمبود ویتامین دی دلایل مختلفی دارد که کمبود روزانه آن باید با قرص خوراکی جبران شود. دکتر ناجی گفت متعادل بودن میزان ویتامین دی سبب می شود بیماری کووید 19 سیر طبیعی خودش را داشته باشد و اگر فردی ویتامین دی پایینی داشته باشد امکان ابتلا و وخامت حال او بر اثر کرونا بیشتر است.
رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت گفت راه علاج مشکلات کشور رونق تولید است. آقای رئیسی افسود باید نقدینگی ها در کشور به سمت تولید و اشتغال سوق یابد، چرا که رونق تولید و اشتغال زایی مسئله محوری دولت 13 است. وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های انجام شده برای تأمین واکسن و رشد قابل توجه واکسیناسیون گفت اولویت امروز حمایت از مؤسسات و مراکز داخلی فعال در ساخت واکسن است، چرا که به هر حال استفاده از واکسن خارجی محدودیت‌هایی دارد و نمی‌تواند دائمی باشد. در جلسه امروز هیئت دولت همچنین آیین‌نامه اجرایی مالیات واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران قیمت در سال 1400 به تصویب هیئت وزیران رسید. هیئت وزیران با هدف مقابله با سفته‌بازی و کاهش نوسانات بازار مسکن این آیین‌نامه را تصویب کرد. بر این اساس واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران قیمت با ارزش بیشتر از 100 میلیارد ریال مشمول این آیین‌نامه هستند. در جلسه امروز هیئت وزیران، استانداران منتخب استانهای لرستان، فارس و زنجان نیز رأی اعتماد گرفتند. بر این اساس، آقایان فرهاد زیویار، محمد هادی ایمانیه و محسن افشارچی به ترتیب به عنوان استانداران لرستان، فارس و زنجان انتخاب شدند.
با وجود اعلام رسمی کشف تعدادی دستگاه استخراج رمز ارز در ساختمان بورس تهران، آقای رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق میگوید که اخبار مربوط به کشف دستگاه‌های استخراج رمز ارز در محل بورس اوراق بهادار تهران قطعی نیست و به محض کسب اخبار دقیق و تکمیلی آن را اطلاع رسانی خواهند کرد.
درباره این موضوع کشف ماینرها در ساختمان سازمان بورس که اشاره کردم دیروز شما اینو تکذیب کردم، خوش و بیانیه دادن و اینو تایید کردن. این برام اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله ببینید، در حال ما میزان کشفیاتمون رو بر اساس اینکه شرکت توزیع زیرفت و انواع معمولی رو نیروی انتظامی حضور پیدا میکنن و اون صورت مجلس میشه و دستگاه ها توقیف میشه و جمع‌آوری و ضبط میشه و حتی در سازمان بورس این اتفاق نیفتاده، بر اساس اطلاعی بوده که یکی از همکاران ما در اونجا اعلام کرده و بعد از این که قطعیت پیدا بکنه این موضوع حتما ما هم اطلاع رسانی میکنیم و حسب اطلاعی که به ما دادن این بوده که مواردی که هست صرفا جنبه آموزشی داشته، ولی من فکر میکنم که باید صبر کنیم تا اطلاعات دقیقتری همکاران ما کسب کنن تا اطلاع رسانی دقیقتری بکنیم بیرن.
روابط عمومی سازمان بورس اوراق بهادار در اطلاعیه‌ای با تایید وجود دستگاه‌های رمز ارز در ساختمان بورس تهران اعلام کرد رسیدگی به مسئله کشف دستگاه استخراج رمز ارز در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دستور کار کمیته رسیدگی به تخلفات این سازمان قرار گرفته است.
سالانه بیش از 200,000 نفر به استان تهران مهاجرت می کنند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت بیشتر این مهاجرت ها به شهرهای همچون قرچک و شهریار انجام می شود. آقای شفیعی درباره مخاطرات جمعیتی استان تهران افزود طبق آخرین بررسی ها جمعیت استان تهران حدود 14 میلیون نفر و عمده این جمعیت از طریق مهاجرت است، زیرا که نرخ زاد و ولد در استان تهران پایین و بیشتر مهاجرت ها نیز در شهرهای اطراف استان اتفاق می افتد. وی همچنین گفت به علت هزینه‌های بالای شهر تهران شهروندان پایتخت به شهرهای اطراف سوق داده می‌شوند که در این شهرها نرخ افزایش جمعیت به رقم 8% در سال رسیده که این رقم بالایی است.
همزمان با هفتم مهر روز آتشنشانی و ایمنی، وزیر کشور از ایستگاه آتشنشانی میدان حسن آباد بازدید کرد. آقای وحیدی در این بازدید روز آتشنشانی و ایمنی را به همه آتشنشانان کشور و همینطور همکاران ایستگاه آتشنشانی میدان حسن آباد تبریک گفت و برای آنان آرزوی موفقیت کرد. در این بازدید آقای جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها هم در زمینه تقویت و ساماندهی آتش نشانی ها، تأمین منابع و اعتبارات مورد نیاز در قانون بودجه 1400، نحوه امداد رسانی و تجهیزات و ماشینالات مورد نیاز و آموزش و توانمندسازی منابع انسانی آتش نشانی ها توضیحاتی ارائه داد.
سخنگوی شورای شهر تهران از بررسی نامگذاری خیابانی در پایتخت به نام علی لندی، پسر 15 ساله فداکار ایزعی خبر داد. آقای نادعلی گفت علی لندی ایثارگر و خدمتگزار بود و اقدامات او الهام بخشی برای مردم است. بنابراین نامگذاری خیابانهایی به نام افرادی مانند علی لندی در اولویت قرار دارد. وی افزود به زودی در کمیته نامگذاری این موضوع بررسی و نتیجه آن اعلام می شود.
آلودگی هوا عامل تولد میلیون ها نوزاد نارس است. نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که نوزادان نارس که با وزن کم متولد می‌شوند با پیامدهای خطرناکی از جمله بیماری‌های بسیاری روبرو می‌شوند. سازمان جهانی بهداشت WHO تخمین زده که نزدیک به 90% جمعیت جهان با آلودگی هوای محیط بیرون از خانه سر و کار دارند و 50% جمعیت جهان هم در داخل خانه هم در آلودگی هوا به سر میبرند. این پژوهش چگونگی تأثیر آلودگی هوا بر بخش‌های مختلف بارداری از جمله طول بارداری، وزن هنگام تولد، زایمان زودرس و کاهش وزن بعد از تولد رو بررسی کرده.
خبر ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. تیم ملی ایران برای حضور در رقابت کشتی آزاد قهرمانی جهان امروز عازم نروژ میشه. در این مسابقات که 10 تا 13 مهر در اسلو برگزار خواهد شد، برای کشوران در وزن‌های مختلف سرلگ، عموزاد، الهی، امامی، نخودی، قاسمپور، گلج، زاره و امیر محمد و حسن یزدانی با هدایت پژمان درستگاه به مسافه حریفان میرن. دادگاه حکمیت ورزش امروز مهلت صدور حکم پرونده مارک ویلموت، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران را دوباره تا 7 آبان به تأخیر انداخت. قرار بود حکم پرونده ویلموت ابتدا 10 شهریور و سپس پنجشنبه این هفته اعلام شود. ویلموت تنها حدود 5 ماه سرمربی تیم ملی ایران بود که به علت پرداخت نشدن مطالباتش اقدام به شکایت از فدراسیون ایران در فیفا کرد. فیفا هم فوتبال کشورمان را در این پرونده به پرداخت بیش از 200 میلیارد تومان محکوم کرد تا با شکایت فدراسیون کشورمان پرونده به دادگاه بین المللی حکمیت برود. در مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتسال در لیتوانی ساعت 20:30 امشب تیم ملی برزیل با آرژانتین و فردا شب قزاقستان با پرتغال برابر هم قرار می‌گیرند. تیم کشورمان در مرحله 1/4 برابر تیم قزاقستان نتیجه را 3-2 واگذار و با جام جهانی خداحافظی کرد. و در ادامه هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب از گروه 5 ساعت 22:30 بایرن مونیخ آلمان با دینامو کیف اوکراین و بنفیکای پرتغال با بارسلونا اسپانیا، از گروه 6 ساعت 20:15 آتلانتا ایتالیا با یانگ بویز سوئیس و ساعت 22:30 منچستر یونایتد انگلیس با ویارال اسپانیا، از گروه 7 سالزبورگ اتریش با لیل فرانسه و وولفسبورگ آلمان با سویا اسپانیا، و از گروه 8 ساعت 20:15 زنیت روسیه و یاران سردار آزمون با مالمو سوئد و ساعت 22:30 یوونتوس ایتالیا با چلسی انگلیس مقابل هم قرار می‌گیرند.
خبرهای ورزشی رو شنیدیم با اجرای همکارم آقای طاهری. با ادامه خبرها همراه باشید. نمایندگان وزارت راه بر بازگشت هوایی زائران اربعین نظارت می کنند. سرپرست اداره کل بازرسی وزارت راه و شهرسازی گفت تیم بازرسی و سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با حضور در فرودگاه‌های عراق راه های ارائه خدمات بهتر را به زائرانی که از طریق هوایی به کشور باز می گردند بررسی می کنند. آقای مزنب افزود در یک هفته گذشته 26 پرواز فوق‌العاده شامل 20 پرواز شرکت‌های داخلی و 6 پرواز خارجی با ظرفیت بیش از 5000 نفر را خارج از ظرفیت خطوط پروازی به عتبات عالیات برنامه‌ریزی کردیم. سردار اشتری فرمانده ناجا هم در مرز مهران از افزایش 3 برابری درهای ورود و خروج گذرنامه در مرز مهران برای خدمت رسانی هرچه بیشتر به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت
از روز گذشته برگشت زائرین شروع شده به میهن اسلامیمون و پیشبینی ما اینه که امروز و فردا هم به صورت انشالله مرتب این بازگشت رو خواهیم داشت و البته ما تا پایان اون زمانی که عزیزان زائر برگردن در خدمتشون هستیم، همکاران ما آماده ارائه خدمت هستن، یعنی بعد از روز جمعه هم حتما عزیزان هستن. البته این 2-3 روز شاید حجم کار بالاتر خواهد بود. همکاران بنده هم در مرزبانی هم در گیت های گذرنامه آماده هستن که سریعا زائرین عزیز وارد بشن. زائرین به محض اینکه وارد میهن اسلامی میشن اقدامات و خدمات گذرنامه‌ای با سرعت انجام میشه. گیت‌های بیشتری رو آماده کردیم، بیش از 3 برابر نسبت به روزهای گذشته شده گیت‌های گذرنامه ما و این سرعت عمل الحمدلله وجود داره، هیچ معطلی ما نداریم.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
عیار نمرات امتحانات نهایی بر کنکور مشخص شد. دبیر ستاد راهبری نقشه جامعه علمی کشور از تشکیل کارگروهی برای ارتقا و استانداردسازی فرایند برگزاری امتحانات نهایی خبر داد و گفت تأثیر امتحانات نهایی بر کنکور 1401 40% و تأثیر آن بر کنکور 1402 60% است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت در کتاب‌های مختلف درسی رشادت و قهرمانی علی لندی، این قهرمان ملی به عنوان یک الگوی نوجوان برای نوجوانانی که در مدارس تحصیل می‌کنند ارائه می‌دهیم.
نمایشگاه دائمی دفاع مقدس با حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش در سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نزاجا برپا شد.
رئیس جمهور یک قانون مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد. آقای رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی، قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه ابلاغ کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان با همتای روسیه خود در مسکو دیدار کرد. آقای اسلامی در سفر به روسیه و دیدار با مسئولان روس اتم با تاکید بر تعمیق روابط دو کشور خواستار بروز کردن قراردادهای گذشته بین دو کشور و شتاب بخشی به طرح‌ها شد.
نخستین محموله قرارداد بزرگ سوآپ نفت ایران و ونزوئلا در این کشور تخلیه شد. این محموله شامل 2,100,000 بشکه میعانات گازی ایران بود که در قالب قرارداد بزرگ سوآپ ایران و ونزوئلا دیروز در بنادر این کشور تحویل داده شد. دومین محموله میعانات گازی ایران بر اساس همین قرارداد در چند هفته آینده به آبهای ونزوئلا میرسد.
قیمت بنزین در انگلیس به بالاترین سطح در 8 سال گذشته رسید. بحران سوخت که با کمبود شدید سوخت در انگلیس و صفوف طولانی خودروها آغاز شده، حالا ابعاد تازه‌تری پیدا کرده است. افزایش بهای جهانی نفت به بیش از 80 دلار در هر بشکه نه تنها قیمت بنزین را در انگلیس به بالاترین سطح در 8 سال گذشته رسانده، که در سراسر اتحادیه اروپا هم افزایش قیمت‌ها به تشدید نگرانی دولت‌ها و برنامه‌ریزی برای نشست سرانه این اتحادیه منجر شده است.
و ذبیح الله مجاهد، معاون وزیر اطلاع رسانی و فرهنگ طالبان، در بیانیه اعلام کرده که پرواز هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در حریم هوایی کشور نقض حاکمیت افغانستان است و عواقب دارد.
متوسط قیمت مسکن در تهران به 31,700,000 تومان رسیده است. به گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش 1 متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در شهریور امسال 31,700,000 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل 2.4% افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران هم در شهریور به حدود 7000 واحد رسید که نسبت به ماه قبل 41.6% افزایش و در مقایسه با پارسال 8% کاهش نشان می‌دهد.
وقتی به صدا نیوز مجهز هستید، با کمترین تلاش آخرین اخبار ایران و جهان در دسترس شماست.
@SedaNewsIRIB
و سازمان هواشناسی امروز برای تهران آسمانی صاف همراه با غبار محلی و وزش باد پیش بینی کرده. تشکر می کنیم از همراهی شما عزیزان با خبرهای این بخش خبری. هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 17:51 و اذان مغرب هم به افق تهران ساعت 18:09 است. روز خوبی پیش رو داشته باشید و خداوند را نگهدارتون.
اربعین در رادیو اربعین
میزنم تا کربلا،
اینجا
از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم. با رادیو اربعین الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حق،
نیتی
خالص،
اربعین در رادیو
اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا .ir رادیو
رادیو اربعین.
یعنی تموم سالو همیشه بیقرارم برای
اینجا رادیو تهرانه، موج FM ردیف 94 صدای پایتخت. ساعت هم 14:57 است. لطفاً شما هم به پویش ثبت جهانی روز عاشورا بپیوندید. همراهان محترم صدای پایتخت، عاشقان و دلسوختگان حضرت سید و شهدا علیه السلام، با پیوستن به پویش ثبت جهانی روز عاشورا در فضای مجازی با هشتگ عاشورا خط فاصله دی و امضای کارزار عاشورا دی که به همت شبکه تلویزیونی ایران کالا راه اندازی شده، شما هم در این کار مهم و ارزشمند مشارکت بفرمایید. ساعت 15، اینجا تهران، جام جم، رادیو تهران، صدای پایتخت.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پای است تو سفر سوت آماده است با کیفیت و تازه است گوشت ایران، تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
از شما همراهان محترم رادیو